بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عارف کسی است که بالاترین لذت رو از بودن خودش و حیات خودش و زندگی خودش میبره و به شکرانه این که یعنی از باب تشکر او، تشکر از او که از نعمت وجود بهترین استفاده رو کرده و بالاترین لذت رو برده، خداوند متعال ابد و دهر او رو در بالاترین مقامات بهشتی قرار خواهد داد. در واقع کسی که عارفه تو این دنیا بهترین راه رو برای بالاترین بهره برداری از حیات انتخاب میکنه و خدا هم ازش تشکر خواهد کرد و تشکر خدا به این است که او رو در اون سرا به اعلی علیین میرسونه. این یه نگاه. لذا اگر شما دیدید که در زندگی یک عارف غم و عشق و هجران و سوز و وصل و گداز و شادی و حزن و این حرف ها موجود بود، حتی قطعه شدن، اینها رو به عنوان مصیبت و ماتم و اساسا نکات منفی نباید بهشون نگاه کرد. زندگی عارفانه یک زندگی است که بالاترین لذات پیش آدم هست، به همین دلیل کمترین لذات آدم میذاره کنار. عارف هیچ وقت حسودی نمی کنه به کسی، حتی به گناهکارا هم حسودی نمی کنه، برای همشون دعا می کنه، چون هیچ وقت دلش نمی خواد جای گناهکارا لذت کم ببره، چون خودش پره، لذت بالاتر رو داره می بره. اگه کسی عارف نباشه به زور داره دینداری میکنه، جلوگیری میکنه از این که واداره به گناه بشه. این انسان اگه گناه نکنه، ببینه کسی گناه میکنه حسودیش میشه، با اینکه متدینه نمیخواد گناه کار باشه، ولی از این که میبینه یکی داره لذت میبره حسادت هم ممکنه تو دلش بیاد. در کنار غیرت دینی یه دفعی حسادت هم میاد، ناراحت میشه، این فلان فلان شده چرا اینقدر داره خوش میگذرونه. عارف هم نسبت به خودش بسیار آرامه، بسیار لبریز و سرشاره، هم نسبت به دیگران این آرامش رو داره، وجودش برای دیگران هم مفیده. لذا یه گناهکاری بره پیش یه عارفی بنشینه خسته نمیشه، احساس نشاط میکنه، چون این عارف اون گناهکار رو هم دوست داره. حالا عارفا که اینجوری هستن، اماما چجوری هستن دیگه بماند. هر کی میاد در خونه ابا عبدالله الحسین میبینه امام حسین تحویلش میگیره و واقعا لذت میبره از این که میاد در خونه امام حسین. اصلا قابل مقایسه نیست عرفا با ائمه و هدا علیهم السلام با آقا امام زمان علیه السلام، اصلا امکان مقایسه وجود نداره، انقدر مقام بالاتر در مهرورزی به آدم ها. عارف یک زندگی شیرینی داره و خیلی بجاست که آدم های این دوران در اثر عقلی که پیدا کردن، حتی در اثر تجربه‌ای که تو دنیا پیدا کردن، که بالاخره آخر شیرینی های دنیا رو چشیدن، میفهمن چیه، اگه نچشیدن دیدن مگه چیه اینا. خدا میدونه که توی کشورهای غربی چه استعداد فوق‌العاده و خارق العاده ای وجود داره برای یک زندگی معنوی درست، برای یک زندگی عارفانه، نه زندگی دینی حداقل. منتظر یه جرقن. بنده به صورت نظری فکر می کردم باید حتما به صورت منطقی و طبیعی یه زمینه‌ای تو جهان موجود باشه که اگر آقا امام زمان علیه السلام تشریف فرما شدن همه بپذیرن. به رفقا گفتم میخوام برم ببینم این نظریه یا درسته یا نه، و بر اساس برداشت خودم اونجاهایی که رفتم دیدم فوق العاده این نظریه درسته. این که خداوند متعال میفرماد من امر فرج مهدی خودم رو یک شبه اصلاح میکنم به صورت طبیعی قابل پذیرشه، چون زندگی عارفانه بسیار شیرین و لذت بخشه، هیچی باهاش نمیشه اشتباه بشه. الان مجلس ابا عبدالله حسینی که شما حضور دارید یا همه محافلی که اینقدر رونق دارن، یقینا کسی مبارزه با نفس نمی کنه برای حضور در مجلس یاد حسین، لذتشو میبره. و اونهایی که اهل بردن چنین لذتی هستن هیچ وقت لذت دیگه رو باهاش مقایسه نمی کنن. خب اون یک نشأه از زندگی عارفانه است دیگه. معمولا لذتی که یک عارف از شهود معنویات میبره نمیتونه برای کسی هم توضیح بده این دقیقا چرا اینجوریه. من و شما هم نمیتونیم توضیح بدیم شیرینی مجلس امام حسین خب به چیه. تو که میریم اونجا گریه میکنیم، به سر و سینت میزنیم، به حدی که جوانها خیلی پیش میاد میان سوال میکنن، درد دل میکنن، نگران میشن، ما نتونستیم گریه کنیم برای امام حسین، ناراحت میشن، دوست دارن عمیقا بتونن دل بدن توی همچین مجالسی. مقدمتا به عرضتون رسوندم که زندگی عارفانه یکی از ویژگی‌هاش اینه که به شدت شیرینه. و همینجا خوبه من یک پرانتزی باز بکنم. حالا یه حاشیه بزنم و اون این که دعا کنیم، واقعا دعا کنیم انشالله فیلم سازای ما، اداره کنندگان افکار عمومی، خودشون به این معارف و حقایق نائل بشن، خودشون به این شهودات عرفانی نائل بشن. سهلم هست، خدا شاهده، یه کمی دست از شهوت و انانیت و خودخواهی بردارن میتونن برسن. بعد که نائل شدن سهلم هست، خدا شاهده، به تصویر کشیدن یک زندگی عارفانه و شیرینی اون رو راحت بتونن به دیگران بچشونن. عمومی بشه این چیزا، خصوصی نباشه، عمومی باشه. میدونید چقدر راحت تر میشه دینداری کردن؟ اینا چیزایی نیست که ما بخواییم نیگرش داریم آی اینو به کسی ندید، همه داشته باشن. اون عارف بزرگوار بهش گفتن آی رجب علی خیاط این همه قدرت معنوی داشته و در برخی از کرامتهاش اینا بروز می کرده، خیلی من خوشم اومد این حرف رو زده بود ایشون، که فرموده بود که اینا که چیزی نیست، اینو باید همه داشته باشن، این که چیزی نیست. بعضی وقتا ما نباید زندگی عرفا رو یه جوری بزرگ نمایی بکنیم که بقیه تعجب بکنن، نخوان بهش برسن، بگن خب اینا مقامات خاصه. اگر هنرمندای ما این چیزا رو بفهمن، خودشون بچشن، بیارن اینها رو، بعد خودشون بچشن راحت دیگه بلدن اینها رو به تصویر بکشن. به تصویر کشیدن عمومی میشه، کسی دنبال گناه نمیره. خب برای چی بره دنبال گناه؟ آرامشش و لذتش و شادیش و نشاطش رو چرا به هم بریزه؟ اون طلبه از استاد خودش پرسید چجوریه که اولیاء خدا فکر گناه هم نمی کنن؟ میشه آخه فکر گناه که دیگه میاد آدم بعد مبارزه میکنه؟ جوابشو نمیده اون معلمش. تو کوچه پس کوچه های اصفهان داشتن رد میشدن. اصفهان حالا قدیما اینجوری بود دیگه، یه چاله ای میکندن. عذرخواهی هم میکنم از اینکه این مثال رو به تصویر میخوام بکشم. بعد مدفوعی که تو خونه جمع میشد تو اون چاله دم در جمع میکردن. من یادمه تا چند وقت پیشم اصفهان همینجور بود، حالا اخیرا حتما راه‌های جدیدتری انتخاب کردن دیگه. بعد این چاله دریچه درست حسابی هم نداشت، بعد می اومدن چیکار میکردن؟ با ماشین اینا رو میکشیدن. قدیم ترا که این قصه بود با بیل میزدن ورمیداشتن میریختن توی پشت یه مثلا مرکبی و میریختن میبردن. همون وقتی که قدیما شاید 15-16 سال پیش من به مناسبت زیاد اصفهان میرفتم، ماشین میومد تخلیه کنه این چاه توال تو، واقعا محل رو بوی تعفن ورمیداشت، همه هم تحمل میکردن. تا این وضعیت پیش اومد که این استاد و شاگرد داشتن میرفتن تو کوچه، داشتن اینا رو خالی میکردن، بوی تعفنش دفعی پیچید، این آقای طلبه دماغش رو گرفت. بعد این آقای معلم گفتش که بنداز دستتو، بنداز. آیا تو به فکرت میرسه اینا رو بخوری؟ آقا چی حرفیه این آقا؟ خب اولیاء خدا هم به فکرشون نمیرسه گناه بکنه، همینجوری گناه هم فهمیده. فکر میکرد قبلش گناه یه چیزیه، معصیت یه چیزیه. زندگی عرفانی یعنی که آدم یه لذت برتری رو انقدر میچشه از لذت کمتر حالش به هم میخوره، این همون تعفن مردار یا هر چیز دیگری که انسان ازش متنفر میشه. زندگی عرفانی یه زندگی نیست که تخصصی باشه. آیا شما میخواهید یکی از اولیاء خدا، از عرفا بشی؟ بگی نه، من میخواهم یک زندگی معمولی داشته باشم. تخصص نیستش که، حفظ فراگیر و عمومیه. دعایی که کردیم برای هنرمندا برای اینکه این چیزا دیگه عادی بشه دیگه، همه بدونن. الان هر کسی به کسی نگاه بکنه بگی که ما یه ویلا تو شمال داریم، یه ویلا تو جنوب داریم، یه خونه اینجا داریم، یه هواپیما تو گاراژ داریم، یه همجوری بگه، هم یه خوش به حالت چه راحت زندگی میکنی. زمان آقای امام زمان علیه السلام هر کسی میبینه یه کسی عارف تر از خودشه میگه آی باریکلا خوش به حالت. عموم مردمم نزاعی دیگه نیست سر این حرفا دیگه، هر کی تلاش میکنه بیشتر لذت ببره، بیشتر از بود خودش استفاده کنه. لذا خواهش میکنم دوستان من توجه بفرمایید. ما وقتی که از یک زندگی عرفانی و معنوی صحبت میکنیم با هم دیگه، نگن که فلانی داره یه موضوع ویژه‌ای رو مورد بحث و بررسی قرار میده. این نفس همه ما هاست، آب حیات زندگی همه ما هاست. چیز بعیدی نیستش که تخصصش کنیم، اختصاصش بدیم به یه گروه. این از مقدمه کلام. حالا ما بخوایم یه همچین لذتی از خداوند متعال ببریم، باید چیکار بکنیم؟ قدم اول معرفت نفسه. روزای قبل گفتیم من یکی دو تا روایت در تبلیغ معرفت نفس خدمت شما عرض بکنم. دو تا روایت از امیرالمؤمنین علی علیه السلام که این روایت ها رو علامه طباطبایی در تفسیر المیزان هم در بحث خودشون در این باره نقل میکنن، تو قرار الحکم هم هست، مورد اعتناست. در کنار ده ها روایت دیگه، یعنی از حدود 20 تا روایت من این دو تا رو انتخاب کردم جهت تبلیغ یا معرفی اهمیت معرفت نفس خدمت شما هدیه بدم. می‌فرماید من عرف نفسه فقد انتهى الى غایت کل معرفت و علم. اگر کسی به معرفت نفس برسه به منتهای هر علمی و معرفتی رسیده، نمی‌رسه، رسیده. این معرفت نفس اینه. یه روایت دیگه هم بخونم. لا تجهل نفسک، نسبت به خودت نادون نباش. فان الجاهل معرفت نفسه جاهل بكل شیء. کسی که جاهل نسبت به نفس خودش جاهل نسبت به هر چیزی در عالم. دو طرفش رو دیدید تو دو تا روایت؟ یکی از علوم و معارف نیست. شما وقتی که معرفت نفس داشته باشی یه برگ از درخت بیفته زمین میفهمی این چرا افتاد زمین، این چرا افتاد زمین، ربطی هم ممکنه به تو نداشته باشه. هستی رو میشناسی، چون هستی ماکت بزرگتر از آن چیزیست که بزرگتر از نظر حجم. کل هستی ماکتیست از آن چیزی که گوشه دل تو هست و دل تو البته بزرگتر از کل هستیست. زبون حیوانه ها رو بعضی ها درک میکنن چون خودش رو درک کرده، زبون این حیوان هم میفهمه چی میگه، میدونه این حیوان هم داره چی بهش میگه. اینا دیگه چیزای خیلی عجیب غریب نیست. حضرت سلیمان بدون اون مور چی داره میگه؟ این آقا معلومه دیگه. حالا دیگه زبون این حیوان هم متوجه نشه چی بس دیگه بود کره دیگه، هیچی دیگه. یکمی سطح توقع خودمون رو از خودمون بیاریم بالا. در روایات داره که اگر خودتو بشناسی همه رو میشناسی، همه آدم ها رو هم میشناسی، نه از باب قیاس به نفس. اون مقایسه سطحیه، یه احساس سطحی توی تو پدید میاد. اون شناخت اولیه‌ای که یادتون باشه، من مراتب شناخت از نفس رو یه جلسه توی تقسیمی عرض کردم. شناخت اولیه قیاس به نفس خیلی اشتباهه، اما شناخت قایی و نهایی از خودت پیدا بکنی، همه اشیاء عالم که امیرالمومنین فرمودن، همه اشخاص عالم رو هم امیرالمومنین میفرمان خواهی شناخت. میگن آقا این چشم باطن بین داره. خب این مثلا چیه چشم باطن بین؟ یعنی چی؟ خیلیه. کشی که نفسشو کشیده، نفسش خراب نشه، رفته بالا، بالا همه چیو میبینه. اراده بکنه نمیبینه، اراده بکنه میبینه. اون آقا استغفار میکرد، هی میگفت یا ستار العیوب، اینا میرفت پیش یه عالمی، بعد هی پیش خودش میگفت این آقا منو نصیحت کنه، یه راهنمایی کنه. بعد رفت اونجا نشست، اون آقا هنوز سرشو بلند نکرده بود. گفت تو خب اینقدر از خدا منت کشی میکنی که من تو رو نبینم، بعد میخوای من تو نصیحتم بکنم. آدم میشه پیش مریض بود مریضشو بگه. مونده بود چی کار باید بکنه؟ اگر نمیخواد بری پیش کسی، نمیخواد بری پیش کسی، خودت خوب بشو. من خدا نداری، صاحب نداری، امام زمان نداری. بعضی وقتا ما دست از یکی دو تا عیبهای ساده‌ای که بهش گیر سه پیچ دادیم، سه تا پیچ یعنی به این گیرمون انداختیم، دست بر نمی داریم، هی میخواییم بریم یک کسی گره های ما رو باز کنه. بابا تو همین گیر کوچولوها رو گیر نده دیگه، سه قفلش کردی خلاص میشی. معرفت نفس در روایات امیرالمومنین داره میفرمایند معرفت النفس انفع المعارف، بهترین معارفه. کدوم معرفت نفس؟ امروز میخوایم برسیم به امام حسین علیه السلام. یه جوری که روزای قبل هی اجمال میگفتیم، منم هی ناراحت میشدم، میگفتم ببین ما هیچی نگفتیم، ما یه شعاری دادیم، میگفتیم امام حسین کمک میکنه آدمو تو معرفت نفس. یه روزم گفتیم که امام حسین لایه‌های حجاب رو از روی قلب انسان بر می‌داره، نفوذ می‌کنه. بعد دیگه تو روزه می‌رفتیم و هیچی نمی‌گفتیم. آخه چه جوری؟ می‌خوام ببینیم امروز می‌تونیم بگیم چه جوری؟ لذا شما نشونه‌گیریتون رو داشته باشید از الان. معرفت نفس رو براش سه مرحله گفتیم. مرحله ابتدایی که همه دارن، اون اتفاقاً جهالته، معرفت نیست. آدم خواسته‌های سطحی نفس خودش رو بدونه. من این ماشینو دوست دارم، اون رنگو دوست دارم، این غذا رو دوست دارم، دوست دارم اینجا برم، دوست دارم این مدرک رو بگیرم، این آگاهی سطحی که آدم ها از خودشون دارن. واقعا این که همه دارن، پس چرا ذکرش میکنی؟ آخه عزیز دلم، میدونی من چرا ذکرش میکنم؟ اگه وقت باشه بهت میگم که بعضیا تو همینم گیج میخورن. بهش میگی آقا تو چه رنگی رو دوست داری؟ تو چه رشته ای رو دوست داری؟ تو چه رشته آشی، صوفی، چیزی رو چی رو دوست داری؟ نمیتونه به جواب بده. از بس منتظر دیگران براش تک تعیین تکلیف بکنن تو اینو دوست داشته باش. بعضی تو همین مرحله هم گیجن. خیلی انسان‌های چیزی هستن، اوائلش خوبن و سرزندن، بعدش به یه افسردگی و یه وضع وحشتناکی میرسن. خدا آدم رو توفیق بده که آدم همین گرایشات سطحی الکی رهزن انحراف دهنده خودش رو هم بشناسه. تا همینش هم داره، کلی قیمت داره، ولی حالا میگیم این قیمت نداره، همه اینو دارن. این معرفت سطحیه که حالا بعضی از بس اسیر و ذلیل نگاه و نظر دیگرانن همین هم ندارن. اما بعد از این که این معرفت سطحی گذشت، گفتم شما این معرفت سطحی خودتو بشین برای خودت با تفکر ترجمه کن، به لایه دوم معرفت نفس میرسی. آخر خواسته های خودتو ببین چیه. خواستهاتو همه رو بنویس. نوشتی چند روز پیش گفتم؟ بعد یکی بیش جلوش بشین تحلیل کن ببین به کجا میرسه. بعد اون آخریا به 3-4 تا خواسته اصلی و اساسی میرسه، مثل راحت، عزت، لذت، قدرت، یه چند تا چیز اینجوری. بقیهش هم جنبه ابزاری پیدا میکنن یا مرحله به مرحله اینا اصلیاش هستن. به اون 3-4 که رسیدی دوباره بشین رو اونا فکر کن، همینجوری عملیاتشون انجام بده، ببین اونا آخر سر به کجا میرسن. اینجا معارف دینی میان به شما کمک میکنن، معارف دینی میان به شما کمک میکنن در مرحله فکر به این نتیجه میرسی که آخرش حسینو میخوای، آخرش خدا رو میخوای. شعار نیستا، میشینی حالا ما الان نمیتونیم فکر کنیم، مثلا ما باید یه ماه رمضون دوره هم دیگه جمع بشیم، من دونه دونه این خواسته ها رو مثلا بیام به عنوان شاگرد شما درس پس بدم، کارگاه درست کنیم، هم فکری کنیم، ببینیم به صورت طبیعی، ببینیم که هول بدیم کسی رو، میرسه به این که همه خواسته های ما به اینجا میرسه که ما ولایت امام زمان دوست داریم تو دلمون بیفته یا نه. یا این شعاره، یا این یه باید بیرونیه، نه یه خواسته درونی. این باید با تفکر انجام بشه. این سخنرانی ما هم اون کار انجام نمیده، مگر اینکه یه جلساتی داشته باشیم مفصل بشینیم برای اون مطلب. ما تو اون جلسات هم نباید کسی بگه آقا مطلب تازه بگو. مطلب تازه نمیخوام، میخوام کارگاه تفکره، میخوام به نتیجه برسیم. خب وقتی که عمیقا به این نتیجه رسیدی از نظر فکری، این که میشه تازه معرفت نفس با تفکر. یه معرفت نفس دیگه داریم که با ریاضت‌های روحی انجام میشه. به این نتیجه رسیدی که نه، من اگر آبرو پیش کسی میخوام، اگه آقا منو تحویل گرفته بود دیگه برام مهم نبود آبرو پیش کسی داشته باشم یا نه. آها آره، واقعا واقعا تو میتونستی بگذری از مقام؟ آره. خوب که فکر میکنم اگه من پیش امام زمان مقام داشته باشم، مقام پیش مردم رو 2000 براش ارزش قائل نیستم. اینو از نظر فکری برسی، تفکر کنی بهش برسی. یه مثالی به یه مناسبتی صبح یه جایی زدم، بذارید اون مثال اینجا هم بزنم. این آقای علی کوچولو بود همراه حضرت امام که الان یه بزرگ شده دیگر، القاعده سالها گذشته، ازش پرسیدم که شما خاطراتتون از حضرت امام بگید. ایشون گفت من خب خیلی کم یادمه، بچه بودم، ولی یه خاطره قشنگ یادمه. من کوچولو بودم، به امام یه بار گفتم بیا امام بازی کنیم، بعد امام گفتش که باشه. گفتم شما بشو مردم، من بشم حضرت امام. بعد تو بیا مثلا به دیدار من اینجا میشینم، تو شعار بده، من دستم اینجوری کنم. گفتم که ایشون میفرماد که امام گفت باشه. بعد خانومم بودن اونجا، خانوم یعنی خانوم حضرت امام. بعد خانوم هم بنا شد مثلا آیه خامنه‌ای بشن، آیه خامنه‌ای بشن، ایشون هم پیش من نشسته بودن، چون معمولا مثلا ایشون اونجا می نشستن. من تو عالم بچگی گفتم که بیا این برنامه رو اجرا کنیم، امام گفت باشه، نشست جلوی منو. خب طبیعتا شما انتظار دارید که امام اینقدر مهربان باشن و با کودکان که نوه خودشون هم هست، اهل عاطفه، همه خوب و اینجوری هم. بعد امام نشست و گفتم خب حالا شعار بده. مثلا امام میفرمود که روح منی علی جا علی آقا، یا مثلا علی جان بود شکنی علی جان، این حرفا. خدایا خدایا تا انقلاب مهدی، ها اینش بود، خدایا خدایا تا انقلاب مهدی علی آقا رو نگهدار. بعد میگفت من ناراحت میشدم، گفتم علی آقا نگو، من الان امام خمینی ام، بگو خمینی رو نگهدار. بعد امام یه تأملی میکردن، بعد میگفتن خدایا خدایا تا انقلاب مهدی علی آقا رو نگهدار. میگفت من ناراحت میشدم، گفتم بابا من الان امام خمینی ام، داریم امام خمینی بازی میکنیم، تو الان باید بگی خمینی رو نگهدار. امام حاضر نشد آخرش تو بازی کودکانه با نوه خودش اونجا نشسته یه بار اسم خودش رو محترمانه به زبون بیاری کنه. میگه آخرش هم امام هی خندیده، هی تفره رفت، آخرش این نگفت. کشی که نفسش رو میکشه، مبادا این نفس بخواد حال کنه. چرا آدم باید اینقدر بیزار باشه از حال کردنهای علکی؟ آقا یکی دیگه این آقا رو تحویل گرفته، این آقا توپش اینقدر پره، حتی خودش هم حاضر نیست خودش رو تحویل بگیره، اعتنا هم نداره به این که اینو که خوب فکر کنی برات جا میفته. بعدش مرحله دومه معرفت و نفس رو داریم. معرفت مرحله دوم چیه؟ یه کارایی انجام بدی دیگه، حالا اون دیگه فکر نیست، ریاضت‌های روحی و عملی، ریاضت‌های عبادی و ریاضت‌های اخلاقی در ارتباط با مردم، مبارزه کردن با هوای نفس، قلع و قم کردن، شکوندن اون چیزی که دل میخواد، هی انجام بدی، هی خواسته های غلط سطحی رو بشکنی، جلوش وایستی محکم مردونه تا اینا روشون کم بشه. اینا روشون که کم بشه دست از سر تو بر میدارن، دست از سرت که برداشتن میرن کنار، تازه ته دلت میبینی تو فقط حسینو میخوای. حاجا یه کمی توضیح بدید. این دیگه توضیح دادن نیست که عزیز من، تو اینو حس کنی. من برای یه بچه مثلا بفرمایید 3-4 ساله خیلی از شهواتو چجوری میتونم توضیح بدم؟ نمیتونه بفهمه، نمیفهمه. چشیدنی اینا چیز نیستش، توضیح دادن نیستش که عزیز من. تو یه کمی ریاضت بکشی توی روح خودت، اعماق قلب خودت، میبینی غیر حسین کس دیگر رو نمیخوای. این مرحله دومه معرفت نفس. حالا اگه بخواد اون سطحیه هم حساب کنی میشه معرفت مرحله سوم، معرفت نفس. این تا اینجا یه پای ثابت عرفان. حالا اجازه بدید بگم اینو ابا عبدالله الحسین چجوری سهل میکنه. خوب که فکر کنی، خلاصه این دو قسمت، خوب که فکر کنی میبینی تو دنیا رو نمیخوای، تو شیرین تره برات بریم اون دنیا. خوب که باشی، خوب که ریاضت بکشی، حس میکنی، شهود میکنی تو وجود خودت، تو دنیا رو نمیخوای، تو اونجا برات قشنگ تره. بذارید من یه استدلال عقلانی بیارم، شهود که کار خودتونه، اون هیچی، یه استدلال عقلانی بیارم. آقا ما هر موقع بریم بهشت و شهید بشیم انشالله، بریم بهشت در بهترین موقعیت بهشت قرار بگیریم، از اون به بعد شروع میکنیم لذت بردن دیگه. بله بله یه بله بفرمایید. بله چقدر نازنین همچین بله شون هم انگار مندس خواستگاری که نیست، راحت بگید بله. آقا ما هر موقع شهید بشیم میریم اون دنیا و تو بهشت و رضوان الهی دیگه لذت میبریم تا آخر. بله اون لذت خیلی لذت سنگین و بسیار بالاییه. بله خب چرا اون وقت دیر میخوای بری؟ هرچی دیرتر بری که چند روز دیر بیشتر از دست دادی، زودتر برو. آقا دست خودمون نیست، تقاضا کردی؟ خیلی استدلال عقلانی ساده دو دو تا چهار تا است. این تا بیاد ته دل آدم بیفته این چقدر کار میبره؟ یه 8 سال دفاع مقدس میخواد، 4 تا گلوله بعد بغل آدم منفجر بشه، نمیدونم کلی مبارزه با نفس میخواد که اینو از صمیم ده. این که خیلی معقوله، ماها عقلمون پار سنگ بر میداره، تقاضا نمی کنیم خدای ما رو زودتر ببر. هیچی کم نداریم غیر از شعور، بقیهش به راهه. دل هم که کم نداریم، دل اصلا نداریم، اون قلب سنگه. وقتی ما تقاضا نمی کنیم ما رو خدا رو زودتر ببر، یعنی خود نمی فهمیم استدلال به این سادگی نمی فهمیم. آتو می دونیم اونجا چه خبره؟ آقا خب علالقاده باید خیلی خبرها باشه. خب چه نمی دی؟ اینو معتب موندی برای چی؟ من دارم با آدرس شهادتم میگم ها، که دیگه حساب کتابم نداشته باشی بگی از حساب کتابش میترسم. حالا از حساب کتابش میترسی عقب بندازی دیگه نمیترسی؟ نه حالا یه فرصتی باشه بهتر بشم، بهتر میشی؟ آه؟ به چشمات نگاه کنم جواب بده بهتر میشی؟ خیلی عقلانیه، ما باید زودتر بریم، باید تقاضا کنیم، باید هر شب خدا بخواهیم خدا ملاقات خودتو نزدیکتر کن برای ما. با شهادتم دارم میگم، سخت نگیر. حاج آقا تو نمیدونی اونجا لحظات سوال و جواب، بابا شهید که سوال جواب نداره. خدا نمیشه ما رو زودتر شهید کنیم بیایم اون طرف؟ آقا شما از دنیا سیر شدی؟ نه تو واقعا دنیا هم توپه، اونجا نمیدونی چه خبره. خیلی ساده. آقا شما مامانت زدت باد قهر کرده یا خانومت کتکت زده اینقدر میخوا بری اون دنیا؟ نه تو واقعا خیلی خوبه، ولی اونجا نمیدونی چه خبره. عقلانیش اینه دیگه، وقتی که تفکر بکنی عمیقا به این میرسی، وقتی که خیلی خودتو از تعلقات دنیا پاک بکنی راحت اینو شهود میکنی. من دیدم آدمایی که شهود کردن اینو، بچهشو بغل گرفت، آدم بسیار عاطفی، بچه گفتن ببین میگه بابا از جبهه برگشته بود مرخصی، بغلش گرفت، گفتم این خاطره رو قبلا، گفت بگو ببینم، این گفت بابا و انقدر شیرین بود بچش کیف کرد، یه دفعه گذاشتش زمین، گفت خیلی شیرین بود، میترسم دلمو بگیره، میدونه اونجا شیرین تره، بلند شد مرخصیشو زودتر تموم کرد رفت، گفتش که نه من این دفعه زیاد نمیمونم، رفت و بعد از اون طرف هم بدن بی سرش بعد از یه مدتی برگشت. شهود کرده، اون ورق خبرش قشنگتره. معرفت نفس اگر واقعا پدید بیاد، تو اینو تو دلت میبینی، مرحله اولش میفهمی، مرحله دومش میبینی. حالا ببینیم امام حسین چجوری کمک میکنه تو این مرحله. چجوری کمک میکنه امام حسین؟ حیف متاسفانه الان شما تو دوران دفاع مقدس که خب نیستید، هیچی از نظر معنوی متاسفانه، از نظر مادی ما جنگ دوست نداریم، ما نگی فلانی چقدر جنگ طلبه، ولی اون زمان راحت تر میشد مثال زد. یه دونه شهید از رفقای نزدیکت که به شهادت میرسیدن، وقت من میدیدمت، نه کلاس اخلاقی، نه دوران تفکری، نه دوران ریاضتی در عبادت و مجاهدت با نفس رفیق آدم که شهید میشد، یه صفای باطنی داشته باشیم، یه دفعه دست از دنیا بر می داشتی، ترسا رو می ریختی کنار، حرکت می کردی به جبهه، تویی که اصلا فکر جبهه رفتنم تو سرت نمی زد، تو جبهه به خدا می گی خدا شهید شدنم همچین پر بیراه نیست دا. خدا هم که دنبال فرصت می گشت، تا می دید پا می دی، زیر پاتو خالی می کرد، انقدر سر راهت می شست، تا آخر سر گولت می زد می برده. شهید چنین خاصیتی داره. من خیلی دیدم کسانی که یه رفیق شهیدشون رفته، بعد بلند شدن، قیام کردن و حرکت کردن رفتن. من کسانی دیدم که رفیق شهیدشون اومده تو خواب دلشو برده، یکمی خودش آماده شده اومده جبهه، اومد به من میگفتش که فلانی اومده بود، میگفت آماده بشو بیا پیش ما میای. ولی حاج آقا خیلی قشنگ میگفت، اصلا تا دیروز این کاره نبود، رفت. من شهید دیدم که اصلا بنا نداشت شهید بشه، گاهی میرفت جبهه ولی میگفت، میگفت به من ببین من اهل این حرفا نیستم، گلوله و شهید و اینا، میدونم شهید نمیشم اینا. یه شهیدی رو تو خواب دید، باش قرار گذاشته بود که فلانی رفتی اونجا، من باید بیای تو خوابم ازت میپرسم وجه الله رو دیدی یا نه، که حضرت امام فرمود شهید نظر میکنند به وجه الله. آدم خیلی سفتی هم بود این کسی که دارم خاطرش رو نقل میکنم. بعدش ایشون یه روز اومد، من دیدم اصلا دیوانه است، این رنگ و روش عوض شده، این آدم دیروز نیست. اومده اونجا میگفتش که من دیشب فلانی رو خواب دیدم. گفتم چه خواب دیدی؟ گفت من قبلا بهش گفتم اگر شهید شدی بیا تو خواب به همینو بگو. تا تو خواب دیدمش یاد سوالم افتادم، گفتم فلانی امام میفرماد نظر میکند به وجه الله شهید، تو شهید شدی وجه الله رو دیدی؟ میگه یک کلمه تو خواب به هم گفت. گفت دیدم چه دیدنی، ولی به هم یه نگاهی کرد که آقا من که نمیتونم به تو بگم به چی دیدم. آقا این خودش رفت شهید شد، اون که به تو تعریف نکرده چی دیده، این رفت. شب عملیات دامادشون میگفتش که بهش گفتم ببین ما بساط خواستگاری تو فراهم کردیم، چیزی بوده 24-5 سالش بود، سنش بالا بود و معلمی میکرد و بالاخره طلبگی میکرد و هر طور با همدیه و کار میکرد، خیلی آدم زحمتکش، بساط ازدواجش هم فراهم بود، کلی شاگرد داشت. بهش گفته بود که خیلی دوست داری ازدواج منو ببینی، امشب من هر جا میرم دنبال من بیا. روحانی گردانشون بود، اومد تو گردان ما، گفت فلانی من امروز امشب به زور از گردان خودمون رزی گیدم، میخوام امشب تنها باشم، تو گردان شما میام، به بچه های گردان بگو اینجا میخوام باشم. آقا نمازی خوند، آقا نمازی خوند، شد خاکریز با عشقهای او عشق می ریختن. رفت، پشتش هم نگاه نکرد. یه شهید بهش گفته من دیدم. این چه شکاف عمیقی تو دلش زده که یه دفعه ته دلش رو دید من اونجا رو می خوام. این امام میگه یک شبه راه صد سال رو طی میکنه اینه. شهید چه خاصیتی داره؟ شهید چه خاصیتی داره که آدمو از دنیا بیزار میکنه؟ بذارید با تعابیر بحث خودمون تعبیر کنیم. شهید چه خاصیتی داره که خبر شهادتش به آدم میرسه، آدم اعلام میکنه من این دنیا رو نمیخوام، من اونی که میخوام اونجاست و میخوام برم و باید برم و الان باید برم، و اینقدر محکم میگه خدا میپذیره ازش. این چه خاصیتیه؟ رفتم در خونه اون شهید، اون شهید به من گفتش که هفته مثلا دو هفته دیگه اینجوری، دو هفته دیگه آخر ماه مثلا، یه زمانی رو گفت سالگرد داداشمه، من دارم میرم جبهه، سالگرد داداشم تو اینجا هستی جلسه بندازید خونمون؟ گفتم باشه. سالگرد داداشش یه هفته قبلش ما رفتیم در خونهشون، دیدیم بلنگو گذاشتن، سیاهی گذاشتن، گفتیم این که گفت یه هفته بعد، چرا زود افتاد؟ نگاه کردیم گفتیم آقا پدرشون بگید بیان، گفتن پدرشون نمیتونن بیان. داداششون اومد دم در گریه میکرد، هی میگفت خاک بر سر تو دنیا بعد از حسن. این رفیق ما اسمش حسن بود، فهمیدیم حسن هم شهید شده، یه هفته قبل از سالگرد داداشش شهید شده. این صحنه من هیچ وقت یادم نمیره، خونهشون تو همین نواب بود که همین قسمتی که خراب کردن، یکی از همین خونه های خیابون نواب بود. صحنه یادم نمیره که میگفتش که خاک بر سر تو دنیا بعد از حسن. آدم خبر شهید میشنوه چرا یه دفعه حب و دنیا از دلش زائل میشه؟ شما توضیح بدید، من چرا توضیح بدم؟ این دیدم اینو، میتونی ببینی اینو. یه سوال از بنده بپرسید یا یک نظریه صادر بفرمایید تا من یک جواب دندان شکنی بدم، بحث رو ببریم جلو، بریم کربلا. آقا شاید بالاخره این تأثیرات احساسی است که عوام میپذیرن دیگه، اون شهید میشه این احساسی میشه و اینا و اینا. نظریه صادر فرمودید یا سوال کردید؟ عوام اینجوری هم؟ عوام اینجوری هم که یه شهیدی رو صداشو میشنون؟ نه آج آقا، شاید رفیق بازیه، از باب رفیق بازیه خبر شهادت شهیدی رو میشنوه، دست از دنیا بر میداره. اینو فرمودی؟ شما گفتین، شما که نگفتی اینو، که من گفتم، درسته؟ میدونی وقتی به ابا عبدالله الحسین خبر شهادت مسلم ابن عقیل سربازشو بهش دادن، آقا ابا عبدالله الحسین جمله‌ای که فرمودن چی بود؟ برگشتن ابا عبدالله الحسین بعد از انا لله و انا الیه راجعون، بعد از نوازش دختر مسلم ابن عقیل گریه کردن مفصل، بعد فرمودن از خیمه خانوما بچه مسلم ابن عقیل دخترشو بیارید پیش من. دخترشو آوردن، اینقدر نوازش کردن، دختر ضمن نوازش برگشت یه جوری به عمو نگاه کرد، گفت همون جور من یتیم شدم. گریه کرد حسین، فرمود عزیزم من بابای تو هم، من جای پدر تو هم. نوازشش کرد، بعد از این که عزاداری رو به جا آورد ابا عبدالله الحسین، گفتن حالا حسین بازم میری این مسیر رو ادامه بدی؟ عبارت امام حسین رو ببین، شهید کار کردش اثر تزکیهیش چیه؟ فرمود لا خیر فی العیش بعد هؤلاء، دیگه خیری در عیش و زندگانی بعد از این شهدا نیست. این زبان حسین است که گویا می شود بعد از یک شهید. دیگه من بعد از این شهدا زندگی رو نمی خوام. این آدم احساسی رفیق بازی کرده؟ این حسینه داره به ما درس میده. میخوای یکی دوتا روزه برات بخونم دیگه یادت نره این حرف؟ این حسینه که وقتی به رفتن علی اکبر نگاه میکنه میگه یا علی علی دنیا بعد کل افا، اف بر دنیا بعد از تو، اف بر دنیا، دنیا چقدر زشته بعد از تو. میدونی یعنی چی؟ یه گل از دنیا بره، دنیا دیگه خارستان میشه در دل یک انسان سالم، و این انسان سالم یک شبه میشه یک انسان عارف. میگه من دیگه اینجا رو نمیخوام، فداتون بشم، اذیتتون نکنم، یه وقتی بذارید این آروم بگم. خبر شهادت سید و شهدا هر سال بهتون میرسه، دست از دنیا بر میدارید، دل از دنیا میبرید، میگید یا حسین علی دنیا بعد کل افا، اف بر دنیا بعد از تو، یا نه؟ برو کربلا بگو حسین منو بزن، منو بنواز، دلمو ببر، پاکم کن، من نمیخوام اینقدر قسی القلب باقی بمونم. حسین تو جوجه های پای رکابت شهید میشن اینجوری میکنی، حسین چرا من اینقدر قسی القلبم، خبر شهادت تو من میرسه من از دست دنیا برده میدارم. خیلی از بچه ها عاشق اون دنیا می شدن. برای چی؟ برای اینکه روضه شهادت مادرشون فاطمه زهرا اونجا خونده می شد. بچه ها می گفتن که ما اونجایی می خواهیم بریم که مادرمون هست، دیگه اینجا مزه نمی ده، دیگه اینجا حال نداره، دیگه اینجا صفا نداره، نمی تونم اینجا برم. درسته؟ اینقدر روضه امام حسین خیلی ها رو پاک کرد. هزار مرتبه میگم، چرا سه چهار مرتبه بگم؟ و حضرت امام میفرمود اینا رهش صد ساله رو یک شبه طی میکردن. با کی؟ با حسین. آقا خون شهید اینقدر مؤثره، خون سید الشهدا چقدر مؤثره؟ تازه عزیز من فدات بشم، دورت بگردم الهی. من وقتی کم میارم تو بیان و توضیح نه قرب صدقه میدم، ظاهرا اینجوری میشه ها، فکر کنم اینجوریه. حیفم میاد تو بعضی از قیمتی ترین حرفا رو بخوای ساده کنارش رد شی، چون ارادت بهت دارم اینقدر قرب صدقت میدم. ببین ببین عزیز من، شهید من دیدم تأثیر رو رفیقش گذاشته تا یه حدی، دیده نشده بقیهش اومده تو خواب تو رؤیا رگشو زده دنبال آدمه. من یه شهیدای کوچیکی رو دیدم این کارو میکنن، خودم بعضی از شهدا رو دیدم این کارو میکنن، میان تو خواب همین کارو میکنن. میگه بیرون هر چقدر بریدی از دنیا به واسطه خبر شهادت من، بقیشم خودم دارم میام بهت میگم. من از شما بپرسم چقدر تا حالا حسین دنبال ما افتاده یه جوری ما رو از دنیا جدا کنه؟ این سید الشهداست. مقابل حسین مقاومت نکنید، بذارید کارشو انجام بده، بذارید حسین کارشو انجام بده، مقاومت نکنید. اول محرم راحت به امام حسین بگو من امام حسین اینقدر دنیا میخوام که حد و حساب نداره، شنیدم ته دلم توی، یا ابا عبدالله بزن عزیزم، بزنی رسوبای دلمو بشکن، روز عاشورا داد بزنم حسین من غلط میکنم دنیا رو بخوام، من فقط تو رو میخوام. اینها دلم داره میگه بزن حسین من در اختیار تو هم. اگه حسین مستجاب کنه حرف تو، صدا میزنه عباسم حساب اینو برس. روز اول یادتون عرض میکردم حسین اومده یزید دل ما رو از بین ببره، اهالی کوفه که تو دلمون جمعن نذارید حسین رو محاصره بکنه، یه جور آب بهش نرسونن، حسین رو پشت در نگذارید، بذارید بیاد. دلم نمیاد یکی دوتا سند، حداقل یه سند بسیار عالی و محکم برای شماها بخونم، ولی خب بحثم تکمیل تر میشه. شما شأنتون بالاتر از این حرفاست که من این روایت رو بخوام در شأن شما بخونم، لذا این روایت در شأن شما نیست، یعنی به عنوان اینکه شما مخاطب این روایت باشید، نه به عنوان که بدونید خوبه. ازتونم قبلا عذرخواهی میکنم، از اربابتون حساب میبرم ها. میفرماد با مهمونای من اینجوری تا نکنی ها، اینا رو من دوستشون دارم، اینا مهمونای منه. خیلی من میدونم امام حسین به شما ارادت داره، محبت داره، یعنی لطف داره به شما. خیلی خیلی. آیا این بحثی که ما کردیم بحث درستیه؟ آیا با ذکر شهادت یک شهید می شود کسی را به یک بار تزکیه کرد، از نقطه صفر به صد رساند؟ اون دلایلی که آوردم درست بودا، بحث تمامه. میخوایم ببینیم مثلا خود ائمه هدا از این روش برای تزکیه کسی استفاده کردن. نشون دادیم حسین نام شهید، یاد شهید، خبر شهید، شهادت شهید رو میدید و میشنید از دنیا دل میبرید. پس این قصه عوامانه نیست. انتظار از خودمون داشته باشیم یاد سید الشهدا رو میشنویم از دنیا ببریم. از دنیا ببریم یعنی چی؟ یعنی که زور بزنیم از دنیا ببریم، یه دفعه تو دلمون این احساس طلوع بکنه، ببینیم ما هم آن سرایی را میخواهیم که حسین هست، ما هم دوست داریم خدا را ببینیم و ملاقات کنیم، ما دنیا را نمیخواهیم. اینو در وجود خودمون ببینیم. حالا ببینیم این روش رو خود امام حسین هم برای دیگران به کار میگرفتن یا نه. سوال مشخص عزیزم، ببینیم عبدالله ابن عمر رو شما میشناسید، کسی بود که با علی ابن ابی طالب بیعت نکرد، با حجاج ابن یوسف ثقفی اون ملعون بیعت کرد، با علی بیعت نکرد. خیلی انگار، حالا این دیگه چقدر چیز میفهمه. تو مدینه آقا ابو عبدالله الحسین آماده میشد بیاد از مدینه بیرون به سوی کربلا، عبدالله ابن عمر جلو حسین رو گرفت، گفت آقا نرو، تو این راه به شهادت میرسی. آقا فرمود که تو هم بیا ببین. به کی؟ به عبدالله ابن عمر. اونم نرفت آخر سرا. کسی که ببین علی حالا خلیفه مسلمی شده، خب حالا حداقل الان برو بیعت کن. فهمیدین چقدر پسته؟ آقا چرا اینو ما تأکید میکنیم؟ من با شما الان کاری ندارم، تو دلم اومده یه حرف با آقا بزنم. امام حسین عبدالله ابن عمر رو میگه بیا بریم، هاشا به کرمت اگه منو صدا نزنی. حسین تو که اثر کلامتو میدونی. تو صدا بزن منو آقا، تو صدا. ای من نیومدم. عبدالله ابن عمر رو صدا میدی بریم. فرمود عبدالله میدی بریم. گفت نه من بیام که اصلا اونجا تو رو میکشن و تو یار نداری. و امام حسین تصمیم گرفته عبدالله رو درستش کنه. چی کار میکنه؟ فرمود عبدالله این دنیا انقدر پسته، یه روز سر یحیای پیامبر رو بریدن تو تشت گذاشتن جلوی یه حرومزاده. خیلی دنیای خرابیه، در روزه میخونه براش بگیر. دیده عبدالله تکون نخورد، گفت این دنیا انقدر دنیای خرابیه، به چی دل بستی؟ عبدالله انقدر دنیای خرابیه، بنی اسرائیل میشد 70 تا پیغمبر رو صبح سر میبریدن، روز به کارشون ادامه میدادن. من قصه شهدا رو بهت گفتم، 70 شهید، یحیای سرجدا. عبارت حسین بعد از اینکه این حرفا رو میزد، روایت ها، من دارم این روایت میخونم، کار سخنرانی ابا عبدالله الحسین برای کسی در به داغون مثل عبدالله ابن عمر. بعد از اینکه قصه شهدا رو گفت از انبیاء گذشته، میفرماد اتق الله، بترس از خدا. یعنی روزه حسین برای کسی بخونی بعد باید تقوا بیاد. ولا تدع نصرتی، کمک رسوندن به منو ول نکنی. یا عبدالله از جاش تکون نخورد بیچاره، گفت نه آقا نمیام. امروز یکی من شما رو اذیت بکنم تحلیل نمی کنم، فقط همین بقیه داستانو بهتون بگم. میگم از اربابتون خیلی خجالت میکشم بخوام حتی شما رو موعظه کنم. موعظه خوبه، مؤمنین هم دیگر رو موعظه کنن بترسونن. صحبتمون تموم شد. روزه شهید سید و شهدا رو چه عرض کنن؟ نتیجهش اینه که اتقلا. پس بیا دست از دنیا بردار، تو خودت ببین، بیاب معرفت نفس پیدا کن، اون حقیقت خودت رو پیدا کن. این یعنی اثر شهید. اثر شهید یعنی عرفان. خب این حرف تموم شد. امام حسین گفت فرمود خب پس ما بریم، خداحافظ شما، کاری ندارید، خداحافظ شما. عبدالله گفت چرا؟ حسین بیا تو رو در آغوش بکشم، من میدونم تو بری دیگه بر نمیگردی. گریه میکرد عبدالله. شما چی برداشت میکنی؟ من به خودم میگم ببین فلانی، پس تو هم گریه بکنی هنر نکردی. بقیهش هم بگم. گفت حسین اجازه میدی به من؟ آقا فرمود چیه؟ لا اله الا الله. این حرفو باید عاشورا زد، عاشورا هم آدم نمیتونه اینو بزنه، پس همین امروز بزنیم. فرمود که پیرهن تو بزن بالا، من سینه تو ببوسم. عرضه داشت، یعنی فرمود که نه، عرضه داشت سینه تو ببوسم. آقا فرمود برای چی؟ گفت خودم دیدم پیغمبر بارها پیرهن تو میزد بالا، سینه تو ببوسم. ازش میپرسیدیم چرا سینه حسین رو میبوسی؟ میگفت من جای تیرها و لیزه ها رو میبوسم. درست شد؟ حسین من اگه خودم رو برات بکشم کاری نکردم. حسین تو کشتی همه رو. آقا پیرهنش رو بالا زد، صورت به سینه حسین گذاشت، بوسید، گریه کرد. یه تیکه برای اونایی که کربلا میخوان برن بگم، حسین اجازه بده ما هم بیایم خاک قبرتو ببوسیم. خب تموم شد. هنر نکردیم با خودمونو برای حسین بکشیم. وقت بعضی ها میپرسن زینب چرا از خیمه بیرون نیومد وقتی بچه هاش حسین آورد؟ میخواست یه جمله روزه بخونم تمام. میخواست بگه حسین اصلا بچه های من به حساب نمیان، فدای سرت. من هر موقع شهید بیاری من میام بیرون، بچه هم فدای سرت، اصلا حرفشو نزن. دورت گشتن، میخوام از خیمه در بیام بیرون، سرتو بندازی پایین بگی خواهر من میدونم تو چه دلی داری، دل نداری یه مادر شهیدو ببینی، شرمنده بشی از خواهرت زینب. من نمیام بیرون، نمیخوام ازم تشکر کنی، فدای سرت. اونا به همه جا رسیدن با شهید شدن پای رکاب تو. اینجوری در راه حسین هدیه می دادن.